در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود 22 پادکست شوخی با تاریخه و بعد از 2 هفته که نبودیم این هفته دوباره اومدیم با محتوایی تقریبا جدید تا یکم به عشقهای فیلسوفانه تاریخی و فیلسوفهای عاشق زمانهای گذشته بپردازیم. ببینیم چی میشه دیگه. خیلی 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 خوش اومدیم.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
یه باب دیلن خواننده مشهور آمریکایی یه جمله داره که واقعا اساس حرفهای ماست تو این اپیزود و چند اپیزود آینده. دیلن میگه شما نمیتونید همزمان هم عاشق باشید و هم عاقل. شاید به نظرتون این جمله هم از این جمله تتویا باشه که آدم انتظار داره رو بر و بازو و کمر ممر این و اون ببینتشون، ولی وقتی یه نگاهی میکنیم به زندگی شخصی و روابط خصوصی یه عالمه از این فلاسفه قدر قدرت تاریخ بشری، یعنی اونایی که یه عالمه از بکن نکنها و باید و نبایدها و بود و نبودها و هست و نیستهای ما آدمهای این دوره رو مشخص کردن، میبینیم که زکی 100 تا کمن بیان تو زندگی همین عزیزان مشکلاتشون رو حل کنن، خیلی اوضاعشون خرابه. یعنی یه وقتای زندگی این بزرگواران رو یه مروری که میکنی که مثلا فلان فیلسوف با زنش چه مشکلی داشته یا اون یکی با دوست پسرش چه مشکلات عجیب و غریبی داشتن، رسمن برگها دونه به دونه شروع میکنن به افتادن که بابا شما خیر سرتون فیلسوفید، کلی فلسفی دید که مثلا دنیا رو برای ما عوام الناس معنی کنید، منطق یادمون بدید، بگید مثلا ماهیت چیه، وجود چیه، هندسه و کتاب چیه، بعد حالا خودتون که اندر خم یه کوچه موندید که چه وضعشه آخه این. مثلا همین آقای ارسطو، حالا میشناسیمش دیگه ایشون، آقای ارسطو خب معروفه، حالا بجز اون ارسطوی معروف سریال پایتخت، این ارسطویی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم همون آقاییه که در 300-400 سال قبل از میلاد زندگی میکرده و یک عالمه تألیفات هم داره در زمینه جمیع معارف و علوم یونانی مثل منطق و علوم طبیعی و الهیات و اخلاقیات و فن شعر و فن خطابه و اخلاق و سیاست و خلاصه هر چی بگم کمه، ماشاءالله هر تونسته تولید کرده این من. مثلا ارسطو جان معتقد بوده که وظیفه خاص انسان که مختص به اوست همون خصلتیه که او رو از سایر آفریده ها متمایز میکنه و اون چیه؟ اندیشیدن و تفکر. در این حد کار درست و قابل پوز دادن در مهمانی های خانوادگی و حتی غیر خانوادگی. حالا همین آقای ارسطو رو وقتی وارد زندگی خانوادگیش میشی اولش فکر می‌کنی اصلا اشتباهی اومدی، می‌خوای دنده عقب بگیری، عذرخواهی کنی بری خونه‌تون، که بعد می‌فهمی نه بابا درسته، اینجا خونه ارسطو ایناست. اولا من جا همین اول کار از همه و به خصوص خانم‌ها معذرت می‌خوام که باید یه سری نقل قول از این آقای ارسطو صادره از اعماق تاریخ بیارم اینجا تو پادکست، چون مثلا یکی از عقاید آقای ارسطو این بوده که زنان خونسردتر هستند، دندانهای کمتری دارن و نسبت به مردان کمتر عمر میکنن، بنابراین زنها ناقص الخلقن. یعنی سطح استدلال رو حال میکنید؟ دندون کمتر آخه آقای ارسطو. حالا من جزئیات شیطونی های شما رو در اعماق تاریخ نمیدونم والا، نیست چیزی، ولی الان میدونیم که حضرت عالی حداقل 2 بار تو زندگیت ازدواج کردی، نکردی یه بار بری تو خواب دهن یکی از این خانومات رو باز کنی، یه نگاهی بندازی ببینی دندوناش چند تاست، بشماری. خب دیگه شما که شمردن بلد بودی که ببینی تعداد دندونای آدمی زاد ربطی به جنسیتش نداره که. ارسطو جان صمیمی شدم و دیگه ارسطو رو هم ارسطو صدا میکنم، امیدوارم وقتی برسیم به قسمت فردریش انگلس یوهو ایشون انگل صدا نکنم از رو صمیمیت، که خب یوهو بس انگل و اینا پیش میاد، خانواده مرحوم میان سوم میکنم به قول خارجی ها.
You must leave now, take what you need, you think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast.
stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun.
داشتیم از ارسطو و اعتقادات عجیبش در مورد خانم‌ها و قسمت دهان و دندانشون میگفتیم و رسیدیم به اونجا که بگیم ارسطو جان دلبندم، اصلا بیا فرض کن آقایان کلن تا بیخ مریشون دندون دارن، اصلا خانم‌ها بی دندون. خب خانم‌ها اصلا با نی فقط مایعات میخورن، جامدات نمیخورن. این چه ربطی به ناقص الخلقه و کامل الخلقه بودن داره داداش من؟ من خودم الان جای دندان مروری بر علم دندان پزشکی تو دهن خودم دارم، یعنی یه دندون اوریجینال دست نخورده پیدا نمیکنه تو دهنم، یعنی الان من ناقص الخلقه هم مد حسابی. حالا فیلسوفی، معلمی، کارهای علمیت خفنه، احترامت واجبه، به هر حال بزرگتری، خیلی هم بزرگتری، ولی آخه هر چیزی حقی داره دیگه داداش. مرگ من یواش. حالا جالبه که میگن ارسطو زنها رو با حفظ سمت ناقص الخلقه بودن هیولا هم میدونسته بلا نسبت شمایی که میشنوی، ولی با این وجود ازدواج اولش که با یه دختر 18 ساله هم بوده موفق هم ماشالله ارزیابی شده تو تاریخ، که من فکر میکنم در این مورد بیشتر اشکال از فرستنده است تا گیرنده. یعنی اصلا اون موقع ها در دوران قبل از میلاد چیزی به اسم زندگی زناشویی ناموفق خیلی اختراع نشده بوده و توی جامعه یونان اون موقع که دیگه گنده فلسفه و اخلاقشون ارسطو اینجوری فکر میکرده، اصولا مدل رابطه ها جوری بوده که خب یه نون و آبی دور هم میخوردن، بعدم بچه پس مینداختن. میگه مگه آدمیزاد از زندگی چی میخواد؟ همینه دیگه. کلا بعض حقوق زنان توی یونان اون موقع دوستان افتضاح بوده اینجوری که میگن، و میگن استاد ارسطو برنامه زندگی روزانش اینجوری بوده که صبح تا شب با دانشجوهاش که البته اونا هم یه پادگان مرد بودن تو پیاده رو راه میرفتن و بحثای علمی و فلسفی میکردن. یه وقتی هم داشتن اینا تو روز که بهش میگفتن روغن تایم، یعنی ما بهش میگیم. در این موقع روغن تایم که می رسید آقایون، یعنی استاد و شاگردها، با هم تشریف می بردن به مراکز روغن مالی معتبر شهر و می دادن بدنشون رو روغن می مالیدن. یعنی زندگیشون اینجوری بوده که یا فک می زدن و می فلسفیدن یا می افتادن و می مالیدن روغن به خودشون. در همین حال البته زنهای یونانی تو خونه محبوس بودن و اصلا اجازه خروج از خونه رو هم به زور پیدا میکردن، چه برسه به اینکه از خونه بیرون بیان به قصد فلسفیدن و مالیدن همدیگه روغن. یعنی فکر کنم اون موقع مثل الان که جوونا با هم میرن گلیون میکشن، تفریحات مجردی اون موقع آقایون هم این بوده که با هم میرفتن روغن مالی. مثلا اون موقع افلاطون که سمت استادی ارسطو رو هم داشته زنگ میزده به ارسطو که چطوری ارسطو خوبی؟ باشه همین الان بزن بریم بیرون یه روغن مالی خوب پیدا کنیم بریم قشنگ همدیگه رو بمالیم. ارسطو هم میگفته استاد خیلی باحال پیشنهادت، ولی الان دارم رو رساله متافیزیکم کار میکنم، اتفاقا الان رسیدم به اونجاش که به تولید و شناخت زیبایی در یک ابژه منتهی میشه و میخوام ثابت کنم مهمترین نظم، اندازه، تقارن، تناسبات، ترکیب بندی و داشتن مرزهای مشخص در تولید یک ابژه فلسفی چقدر به مفهوم جهان شمول زیبایی که اتفاقا خود شما یعنی جناب افلاطون تو آثارتون بهش پرداختید کمک میکنه. افلاطون شاکی میشه میگه ببین 10 دقیقه دیگه پایینم، اگه نیای میام بالا همون ابژه رو لوله میکنم فرو میکنم تو حلقه تا. اینجا دیگه ارسطو در اثر تهدید استاد کوتاه می اومده میگفته نوکرتم استاد اصلا مالش و پرسش بزن بریم روغن مالی، بلکم این فلسفه‌مون هم یکم از این خشکی در بیاد، این مخاطبان خوب و مشتی شوخی با تاریخ با شنیدن مباحث ما موقعشون سود نکشه اینقدر. البته فکر کنم روغن ها اون موقع مثل روغن های زمان ما نبودن، چون هر چقدرم که باهاشون اینا این نظریاتشون رو روغن مالی کردن چپ کردن بازم نشد که بشه، در این حد که از این چیزایی که من از نظریات ایشون گفتم داشت به افلاطون میگفت نه خودم فهمیدم چیزی ازشون، نه شما فهمیدید و نه خود ارسطو، وگرنه که با اون همه کمالات و فلسفیات و منطقیات و اینا لنگ تعداد دندونای زنش نمیمون پیرمرد پرهاشیه.
من جهان بینی ندارم، من الفبای جدیدم، من فقط عشق، فقط تو، من به آرامش رسیدم. قرنها میان و میرم، یه چرا بدون پاسخ، من و تو هزار سال بعد، عشق زندگی تناسخ، به دنیا اومدم تا عاشقت باشم، به دنیا اومدم تا عاشقت باشم.
اما خانم سیمون دو بوار یک فیلسوف و نویسنده فمینیست فرانسوی بود که خداییش در زمینه بنا نهادن اصول فلسفه فمینیسم و راه انداختن جریانات مربوط به حقوق زنان و این حرفا خدمات زیادی به بشریت کرده. مثلا کتاب جنس دوم این سیمون خانم کتاب معروفیه که اونجا ایشون سعی داره نشون بده که چگونه زنها در طول تاریخ به بهانه یک مشت افسانه و باورهای دموده محدود شدن تا اونها توی جایگاه پایین‌تری نسبت به مردان قرار بگیرن. انتشار این کتاب کی بوده؟ حالا تو سال 1949 و گفته میشه اولین بار وقتی این کتاب منتشر شد قوغایی به پا کرد و در حدی که کلیساهای کاتولیک خوندن و نشر این کتاب رو ممنوع اعلام کردن، ولی به خصوص بین زنها در اون دوران طرفداران زیادی پیدا کرد اون کتاب. اینا در مورد خانم سیمون یا همون سیمون خانم داشته باشید تا بریم سراغ یه آقایی که خیلی 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 با ایشون، یعنی با این سیمون خانم مربوط میشه و اون کسی نیست جز جناب آقای ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده شهیر فرانسوی. خب سارتر به خصوص تو ایران خیلی به خاطر رمان تهوعش معروفه و البته کتابای مشهور دیگه هم داره مثل هستی و نیستی. اصولا فلسفه آقای سارتر بر این مبنا بنا شده که انسان در قبال همه پدیده‌ها مسئوله و حتی مثلا اگه یه برگم یه جایی از کره زمین بیفته تمام آدم‌ها در قبالش مسئولن. و البته آقای سارتر تو فلسفه، بله فقط تو فلسفه، خیلی هم اخلاق گرا بوده ماشاءالله هزار ماشاءالله و در این مورد هم نظریات زیادی داده. اما حالا من چرا این دو بزرگوار رو، یعنی خانم سیمون دو بوار و ژان پل سارتر رو در کنار هم آوردم و دربارشون حرف زدم؟ چون این دو عزیز ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی خیلی به هم وابسته هستن، در حدی که جدا کردنشون تو تاریخ از هم اصلا شدنی نیست. منم بخوام جداشون کنم شب میام به خوابن شاکی میشن میگن چرا ما رو جدا کردی. میگم الان براتون چی بوده قصه این دوتا و یه 30 ثانیه اگه دندون رو لوزالمدتون بذارید دوستان یه نفسی تازه کنید. قصه اصلا نفسگیر، حالا کجاشو دیدین؟ خلاصه فعلا تا اینجا اینو داشته باشید که این دو عزیز، یعنی ژان پل سارتر و سیمون دو بوار، خیلی با هم حال میکردن این خانم آقا که هر دو هم فیلسوف بودن، ولی نوع حال کردنشون چه با هم چه با دیگران خیلی عجیب غریب بوده. میگم براتون بیتابی نکنید دیگه.
بی سوال با من باش، لال لال با من باش، مو به موی من حرفه، این سکوت رو باور کن.
خب به طور جداگانه سیمون دو بوار و ژان پل سارتر رو باهاشون آشنا شدیم. حالا ببینیم ترکیب این دو بزرگوار با هم چی میشه. اوه اوه اوه، خیلی چیز سمیه خدایش. قصه اینه که سیمون خانم توی دهه 23 میلادی که یه نوجوون یا حالا جوون بوده، خیلی دختر پیشرو و سرکشی به حساب میومده. سیگار میکشیده تو اون دور زمونه، مشروب میخورده و اصلا شبیه دخترای دیگه نسل خودش نبوده. تو دوره دانشجویی هم یه آقای خوشتیپ جذاب دیگه به نام رنه دل سیمون خانم رو میبره و باهاش وارد رابطه میشه و همه چی تو این رابطه خیلی خیلی باحال و جذاب بوده جز یه مشکل کوچیک کوچولوی چینا که اونم این بوده که این آقای رنه متأهل بوده یه مقداری، خیلی کم. خلاصه یکم از این رابطه میگذره و بعدش سیمون میبینه ای این آقای چه دوست خوب و خونگرمی داره. اینه که سیمون خانم قصه ما در یک فضای کاملا علمی و فرهنگی برای یه سری امتحاناتی که داشته با این آقاه، یعنی دوست پسرش، شروع میکنه به درس خوندن. خلاصه این دوتا، یعنی سیمون و دوست پسرش، هی با هم درس میخوندن، هی با هم درس میخوندن، هی درس میخوندن، در حدی که واقعا درس میخوندن. تو امتحاناتی که داشتن آقای دوست پسر اول میشه، سیمون چندم، دوم. اینه که گفتن چه کاریه، ما که اینقدر خوب با هم درس میخونیم، ببین تو کارهای دیگه چقدر خوبیم. اینه که اون رنه مادر مرده رو مثل یه پیچوندن و این دو عزیز با هم وارد رابطه شدن. حالا اون آقای دوست پسر کی بود؟ آفرین به شما، همون ژان پل سارتری که کلی دربارش حرف زدیم. ژان پل سارتر در مقایسه با رفیقش رنه نه قیافه خاصی داشت و نه تیپ ردیفی، ولی تا دلتون بخواد خوش صحبت و بامزه بود و مهمتر از اون خوب درس میخوند با سیمون. خوب آب، یعنی یه بعضی. به هر حال اینا هفته ها با هم درس خونده بودن و دستشون اومده بود دیگه که چطوری آدم خوب باید درس بخونه. اینه که وارد رابطه شدن با هم و این زوج افسانه این 51 سال، بله درست شنید، 51 سال با هم در رابطه بودم. شاید بگین ای چقدر گوگودی، پس به هر حال خوب درس خوندن اینا نتیجهش این شد که به یه زندگی زناشویی خیلی موندنی و طولانی و اینا رسیدن و چقدر باحال. ولی نه عزیزان، زود قضاوت نکنید، چون سارتر که اصلا در کل حیات زندگانیش کلمه ازدواج رو هم یه کلمه کثیف میدونست، اون که هیچی تکلیفش معلوم. اما سیمون خانم اون اولای رابطه خودش رو یک همسر و یک مادر گوگولی میدید، اما بعد فهمید نه بابا، این سارت اصلا این حرفا تو کتش نمیره که تا میگی ازدواج میگه بیا حالا یکم درس بخونیم بعد حرف میزن. تازه نه تنها این حرفا تو کتش نمیرفت که با تنها همون اوایل رابطه یه پیشنهاد عجیب به سیمون داد و اون این بود که عزیزم برات اشوه بریزم. سیمون گفت خب دوست داری بریز. خلاصه اشوهاشو ریخت و بعد گفت عزیزم نظرت در مورد یه رابطه باز چیه؟ سیمون یکم سرشو خارون و یکم فکر کرد و گفت آره عزیزم چرا که نه. این آره عزیزم چرا که نه نتیجهش این شد که این دو عزیز دیگه در زمینه رابطه باز دیگه هیچ تپه تر و تمیزی باقی نذاشتن، جوری که تو نامه هایی که برای هم می نوشتن واسه هم دیگه در مورد روابطشون با دلبرکانشون توضیح می دادن با ذکر جزئیات و گاهی حتی با هم تداخل هم داشتن، چون سیمون خانم به رابطه با زنها هم علاقه داشت و گاهی وقتا یه دختر تو رادار مشترک هر دوی این بزرگواران قرار میگرفت و دیگه کار به تولید انبوه رابطه مشترک میرسید واقعا، و حتی پیش اومده بود که با هم بر سر به دست آوردن یک کیس مشترک کل کل هم میکردن که مثلا سیمون خانم میگفت دلت بسوزه من با اون دخترم دیدیم دیم دیم دارم دام دام دودم دوم. ژان پل که به هر حال 4 تا زیر شلواری بیشتر از سیمون خانم پاره کرده بود میگفت کدوم اون؟ بابا اونو که من دارم دوم دوم دیریم دیم دیم دیدیم اوف. خلاصه که همه پارتنرها بعد از چند سال زندگی مشترک وقتی میشینن یه چایی با هم بخورم در مورد چه میدونم اون قسط عقب افتاده و همسایه بد اخلاق و افت کیفیت سنگک‌های اکبر آقا و بالا رفتن شارژ ماهانه خونه‌شون حرف میزنن، ولی این دو عزیز درگیر این مسائل پوچ و بی ارزشی که ما غیر فیلسوفا درگیرشون هستیم نبودن و دنبال دارام دوم دوم دیریم دیم دیم اوفای خودشون بودن شیطونا. با وجود همه این حرفا تو سال 1947 سیمو خانم یه سفری رفت به شیکاگوی آمریکا و اونجا بود که با یه نویسنده آمریکایی به نام نلسون آلگرن آشنا شد و این دو عزیز اونجا با هم شروع کردن به چی؟ آفرین، به درس خوندن. امتحانی هم نداشتن ولی درس رو دوست داشتن، گهواره تا گور و اینا دانش به جوی، پایشون هم قوی بود، قوی تر می شده و خلاصه هی با هم دوباره اینا درس خوندن تا حدی که این نلسون زود باور از بس که از درس خوندن با سیمون خوشش اومده بود نگذاشت نه براش بهت رفت یه حلقه آورد گرفت جلوی سیمون و گفت زنم میشی؟ سیمون گفت نه نمیشم. نلسون گفت نگو نمیخوای، ولی سیمون گفت نه نمیخوام و در نهایت بهش توضیح داد که نلسون جون دیر اومدی نخواه زود بری عزیزم، من الان یعنی تا اون موقع ها 20 سال الان من دارم با سارت دست میخونم، درس میدیم به هم، راضیم، پایمونم خیلی قوی شده، اینه که ممنونم از پیشنهاد قشنگت ولی نه مرسی. نلسون هم با دلخوری پذیرفت ولی از رو نرفت و با یه حالت آویزون خاصی به مطالعات مشترکش با سیمون ادامه داد، در حالی که نمیدونست در اون ایام خاص هم سیمون جان نه تنها با خود سارتر که با چندین نفر دیگه داشته به مطالعات درسی خودش ادامه میداده. ولی بعدن یه کتابی از خاطرات سیمون منتشر شد که توش از رابطهش با این نلسون بیچاره به عنوان یک رابطه جنسی گذرا یاد کرده بود. اینه که دیگه نلسون هم ترکید و شاکی شد و توی یه مقاله درباره دوست دختر سابقش نوشت بدکارها از فیلسوف‌ها صادق‌ترن و اعلام کرد بین ما هرچی بوده تموم شده و اینا، ولی خب سیمون هم واقعا مرام گذاشت و اون حلقه‌ای رو که نلسون بهش داده بود تا آخر عمرش نگه داشت پیش خودش. وای که چقدر رمانتیک بوده این زن، اصلا آدم میمونه. آفرین آفرین.
مثل برق دندونت عشق میکنن با من، عشق میکنم با تو، وقتی موج پا با تو غرق میکنی هر شب زیر توری دامن.
جناب آقای فیلسوف معظم استاد ژان پل سارتر تو سال 1965 یهو به خودش اومد، دید ای من 60 سالمه دیگه، دیگه یواش یواش آفتاب لب بومم، من بچه میخوام، بچه خوبه، زشته یه فیلسوف به این خفنی، این همه کتاب، این همه فلسفه، من یه بچه نداشته باشم پس فردایه بره پوز بده بگه بابای من فیلسوف بود خفن، اونم از نوع اگزیستانسیالیستش. بعدی دیگه. خب چاره چی بود؟ خب بچه دار شدن که دیگه فایلش برای استاد بسته شده بود دیگه، طرف تو 60 سالگی که نمیتونه واسه بچه بشوره بره پوشک بخره عوض کنه شب تا صبح بیدار لالایی بخواب بابا فلانی حرفا. اینه که یه نگاه خیلی همچین نافذی به دوروبر خودش و اطرافیانش انداخت، گفت چیکار کنم چیکار نکنم. یهو یه فکر بکری به ذهنش رسید، یعنی یه چیزی یادش افتاد. یادش افتاد که 9 سال پیش از اون، یعنی تو سال 1956، یه دوست دختری داشت به اسم آرلت. این آرلت اون موقع 19 سالش بیشتر نبود، در حالی که سارت اون موقع چند سالش بود؟ 51 سال. خلاصه سارت که چند سال بعد هوس بچه دار شدن کرد، یاد این آرلت افتاد، دوست دختر سابق 19 سالش، و گفت چرا که نه، همین دوست دختر سابقم رو فرزندی قبول میکنم. یعنی من فکر کنم چون اینا در دوره‌ای که با هم رابطه داشتن همه پشت سرشون میگفتن اینا که بهشون میاد پدر دختر باشن تا دوست پسر دوست پسر، چه بعضی آخه، فکر کنم این روشون اثر گذاشته بود. خب بیشتر از 30 سالم فاصله سنی داشتن دیگه. سارتر هم بعد که عوض بچه داشتن کرد، یاد اون انتقادهای مردمی افتاد و گفت به هر حال من به عنوان یک فیلسوف خفن اخلاق‌گرا باید انتقاد پذیر باشم دیگه، راست میگفتن خدایش، آرلت از من خیلی کوچکتر بود، پس میرم اینو به عنوان دختر خوندن معرفی میکنم و در عمل میراث عظیم ادبی و فلسفی رو که در زندگیش داشت رو برای آرلت گذاشت. سال 1980 که ژان پل سارت، حالا نمیدونم در اثر فلسفیدن زیاد یا درس خوندن زیاد یا شیطونیای دیگه‌اش، فوت کرد، سیمون خانم به خودشون بعد گفت خب مگه من چیم کمتر از ژان پل؟ منم بچه میخوام. اینه که اونم رفت یکی از معشوقای سابق خودش رو به فرزندی پذیرفت به همین راحتی. والا من نمیدونم این دو عزیز چه علاقی داشتن که دوست دخترای سابق خودشون رو به فرزندی بپذیرن، ولی فکر کنم اصلا باید ریشه های مفاهیم بسیار عمیق و به هر حال مهمی مثل شوگر ددی و شوگر مامی رو باید بریم تو کتب فلسفی این دو بزرگوار پیدا کنیم، به جایی که این سایت و اون سایت و اینترنت و سرچ و فلان این حرفا. ولی من هرچی فکر کردم جای شوگر ددی و شوگر مامی به فارسی چی بگم، عقلم به جایی نرسید والا. کاش دکتر حداد عادل و همکاراش توی فرهنگستان زبان یه فکرم به حال این واژه‌ها بکنن، چون لازم میشه دیگه همش نشستیم که چش لقمه مش لقمه میکنه. چی میشه مثلا؟ بنظرم فکر کنم مثلا میشه شوگر ددی میشه بابا شکری، اون یکی شوگر مامی هم میشه مامان قندی. نه بابا، بابا شکری که بیشتر اسم شیرینیه، یعنی شبیه اسم شیرینیه، و مامان قندی هم بیشتر حس سرم به آدم میده، به خصوص که شوگر مامی مربوطه یه موجودی مثل این خانم سیمان خانم شیطون پرشر و شور قصه ما باشه، که دیگه خودش ماشاءالله هزار ماشاءالله سرم قندی نمکیه که تازه یه مولتی ویتامین مینرال هم زده باشن توش، درمونگاه شد اصلا به خود. اپیزود 22 شوخی با تاریخ و البته اولین اپیزود از سری جدیدمون که در یک چرخش 187 درجه ای همونطور که گفتم بران شدیم، یه چند هفته دست از سر دیکتاتورا برداریم بذاریم اونا تو همون مستراح تاریخ مشغول باشن، ما بریم تو کار این فیلسوف میلسوفای عاشق ببینیم اونا تو طول تاریخ چه کارا کردن که خوب ما بدونیم. شاید حالا واقعا بعضی از رفقای شوخی با تاریخ سوال داشته باشن که چرا چه اهمیتی داره مرور زندگی این آدمهای مهم عرصه علم و فلسفه. به نظر من اولا که در آوردن این تناقضهای زندگی آدمهای معروف و مهم به خودی خود جالبه، و همونطور که شما دور بر خودتون میبینید بعضی ها هستن که از دور دل میبرن، ولی از نزدیک که میبینیشون اوه 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 زهره میترکونن. ما هم خوبه که بدونیم که بابا خیلی ها بودن تو تاریخ و هستن که میفلسفن و پند میدن و اندرز میدن و حد و حدود مشخص میکنن برای ما آدم معمولی ها، ولی خودشون چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. البته اینا که ما اینجا میگیم هیچ کدومشون در نفی خدمات بسیار مهم و ارزنده‌ای که همه این آدم‌ها به بشریت در جهت تولید علم و فلسفه کردن نیست، ما در اون زمینه‌ها کتکولشون هم میبوسیم، ولی خب دیگه بین این تناقض‌های بزرگشون هم اسکی می‌بینیم. حالا اگه یه لبخندی هم روی لب شما اومد که دیگه چه بهتر، به به. اینم بگم که خیلی از مطالبی که من تو این دوره از شوخی با تاریخ براتون میگم برداشت آزاد طنزی از روی کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که با ترجمه روان هوشنگ ایرانی به فارسی ترجمه شده، و البته خب من برای پرابول دادن به مطلب از منابع دیگه و البته نمک و فلفل های خودم استفاده میکنم که دیگه اونم در جریان شما ماشاءالله ازان شد. دمتون گرم که رفیق شوخی با تاریخی، دمتون گرمتر که شوخی با تاریخ رو سابسکرایب کردید، یا اگه نکردید همین الان میخواید بزنید اون دکمه قشنگه رو تو پادگیرتون اصلا لهش کنید. دمتونم گرمتر تر که برای ما تو پادگیرهایی مثل کست باکس یا تلگرام یا اینور یا اونور کامنت میذارید، نظر میدید و دمتون اصلا منفجر که شوخی با تاریخ رو به دوستانتون هم معرفی میکنید. حتما هم میدونید که کارهای فنی این پادکست و تیتراژش کار رفیق خوبه بنده شهرام ابراهیمی عزیزه که رحمت خدا بر او باد. و دیگه هم هیچی دیگه، بسته دیگه، باید بریم. شما هم اگه میخواید برید برید به نظرم، ولی از کنار برید، مبادا اون گوشه های چرک و چول و زشت و سیاه تاریخ بهتون نصابه. اینو فکر کنم شهرام باید عوض کنم، مثلا بگم که اگه عاشق میشید خب بشید، ولی مواظب باشید یه وقت مثل ارسطو در شمردن تعداد دندونای معشوقتون دچار اشتباه محاسباتی نشید. چی شد؟ نه و همون پایان چرک و چوله فکر کنم فعلا خیلی بهتره، چه میدونم والا.
موسیقی فردا
کلم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم، کان درد به صد هزار درمان. بسیار فتاده بود اندر غمه، بسیار فتاده بود اندر غمه، اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد، اما نه چنین زار همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز. کنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، من درد به صد هزار درمان ندهم، من درد به صد هزار درمان ندهم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
سکینه امودانه خوشه اقبالن سکینه تو خوراته ولی وقتی که یایی نداری همه دگه اقبالن سکینه
سکینه دوسته من دوسته سکینه
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
توفانی ای وا ای وا.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. رادیو فردا دات کام.
من باور نکردم، من باور سلام سلام، اسم من فرید و در ماشین من به روی شما بازه. بله، کمربند تو ببند. پادکست جاده فرعی رو هر هفته گوش کن. ساده، خودمونی، کوتاه، یه جاده خلوت با موزیکای خوب. مخلص.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
که توی چشامه، من یه فرشته دارم که همیشه با همه. تو قلبم یه خونه ساختم، من عشق و تازه با تو شناختم، اون دو تا چشمات آرامشم شد، با تو حریفم یه تنه من کل شب. با تو قلبم یه خونه ساختم، من عشق و تازه با تو شناختم، اون دو تا چشمات آرامشم شد، با تو حریفم یه تنه من کل شب.
بازار تلف موشه ساری
روهر داشته
کبر عشق خیابان سعدی
کرمانشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شرقی غمگین بازم خورشید در اومد،
کبوتر آفتاب از رو بوم تو برزد،
بازار چشم تو پر بوی بهاره،
بوی گل و گندم تو رو بیاد میاره.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاتو مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن،
سخته به ناچاری به دندون لب فشردن،
سخته توی مرداب گل تنهایی کاشتن،
جالی نیست برای قصه خودم.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموش جون بگیره. ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه،
با من اگه باشی گل و بارون کدومه،
آواز دست ما میپیچه تو زمستون،
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین دیار غرب همونه،
تو آبی چشماش غریبی کرده لونه،
دستای مردونش یخ سرد زمستون،
برگرد به آغوشم که برگردیم به خونه.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.